ساعت 4 بعد از ظهر است. به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 10 مرداد ماه 1401 برابر با اول اوت 2021 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم بابک غفوری آذر در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
وقت بخیر. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه با ذکر اینکه در زمینه برجام طی روزهای گذشته به طور جدی پیام‌های مختلفی رد و بدل شده، از احتمال برگزاری دور دیگری از مذاکرات خبر داد.
این احتمال وجود داره که ما در آینده نزدیک بتونیم در خصوص تعیین زمان مذاکرات هم به یک نتیجه برسیم و احتمالاً دور جدیدی از مذاکرات رو شاهد باشیم.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در حال این مطلب را بیان کرد که امروز محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی با تکرار مواضع اخیر برخی مقام‌های جمهوری اسلامی گفت ایران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد، ولی به گفته او چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست. آقای اسلامی به صحبت‌های اخیر کمال خرازی مشاور رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که اخیراً در یک مصاحبه گفته بود بر کسی پوشیده نیست که تهران از قابلیت فنی ساخت بمب اتمی برخوردار است، اما تصمیم به انجام چنین کاری نگرفته است. ادعای دستیابی به توانایی فنی ساخت بمب اتمی از سوی تهران در شرایطی بیان می شود که مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر با استناد به یک فتوا از علی خامنه‌ای هر گونه تلاش برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی از جمله بمب اتمی را رد کرده بودند. وزارت اطلاعات امروز دوشنبه در بیانیه‌ای از بازداشت گروهی از شهروندان بهایی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. این خبر یک روز پس از آن منتشر می شود که بنابر گزارش‌ها از ایران، نیروهای امنیتی به منزل ده‌ها شهروند بهایی در نقاط مختلف ایران یورش بردند و ضمن تفتیش و ضبط وسایل شخصی این شهروندان شماری از آنها را نیز بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان اسامی افرادی چون مهوش ثابت شهریاری و فریبا کمال‌آبادی دیده می شود که پیشتر حدود 10 سال زندانی بودند. وزارت اطلاعات که به تعداد و هویت بازداشت شدگان اشاره‌ای نکرده، این شهروندان بهایی را به ارتباط با کانونی موسوم به بیت العدل متهم کرده است. بیت العدل اعظم که شورای بین المللی آیین بهایی محسوب می‌شود، در شهر حیفا در اسرائیل واقع است. وزارت اطلاعات در بیانیه خود بازداشت شدگان بهایی را به جمع‌آوری هدفمند اطلاعاتی و تبلیغاتی تهاجمی متهم کرده است. موج بازداشت های شهروندان بهایی در نقاط مختلف ایران در هفته های اخیر شدت گرفته و بهاییان در ایران از حقوق ابتدایی شهروندی محروم هستند. شبکه اینترنت و سامانه های ارتباطی تلفن های همراه و خطوط ثابت در ایران بار دیگر امروز دوشنبه دچار اختلال گسترده شده است. سازمان نت بلاکس اعلام کرد این اختلالات موجب شده میزان ارتباطات در ایران به 79% کاهش یابد. بنابر گزارش این نهاد ناظر بر امنیت اینترنت و فناوری اطلاعات، خدمات شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهایی از جمله ایرانسل هم با مشکل مواجه شده است. خبرگزاری ایسنا دلیل اختلالات موجود را قطع یکی از شبکه‌های فیبر نوری اعلام کرده است. این در حالی است که حدود 1 هفته پیش هم اینترنت ثابت و همراه در بسیاری از مناطق تهران و برخی مناطق کشور قطع شده بود. برخی کارشناسان اختلال برق و فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال برق را از جمله دلایل قطع اینترنت در ایران مطرح و در این حال از اقدامات حکومت برای ایجاد محدودیت‌ها برای دسترسی به اینترنت جهانی ابراز نگرانی می‌کنند.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر می‌شنوید. ایران برای دومین بار بر توانایی خود در ساخت بمب اتمی تاکید کرد. این موضوع رو به بحث می‌گذاریم. ادامه اشغال پارلمان عراق. معترضان عراقی میگویند مخالف دخالت نیروهای خارجی در انتخابات نخست وزیری هستند. و در مورد واکنش گسترده به پخش اعترافگیری از سپید رشنو گفتگوی داریم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله بعد از ظهر بمانید. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفته است که ایران توانایی ساخت بمب اتمی دارد، اما چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست. آقای اسلامی دومین مقام ایرانی است که در کمتر از دو هفته اخیر بر توانایی جمهوری اسلامی ایران بر ساخت بمب اتمی تاکید می‌کند. پیش از او کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران که منصوب به آیت الله خامنه‌ای است، گفته بود بر کسی پوشیده نیست که ما توانایی فنی تولید بمب اتم را داریم ولی تصمیمی برای این کار نداریم. در همین زمینه با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای، گفتگو کردم و از او پرسیدم بنا به گفته آقای اسلامی که ایران توان تولید سلاح هسته‌ای رو داره، اساساً اگر کشوری تصمیم به ساخت سلاح نداشته باشه چرا باید برای دستیابی به این توانایی با تاکید و تلاش بکنه؟
در مورد جمهوری اسلامی واقعا مشکل قضاوت بکنی راجب توانایی و گزافه‌گویی، چون در مورد برنامه هسته‌ایشون خیلی وقتا گزافه‌گویی هم کردن با هدف‌های معینی. حالا اینو با دقت کافی نمیشه گفت که آیا جمهوری اسلامی واقعا در لحظه کنونی توانایی ساختن بمب اتمی رو داشته باشه. به طور بالقوه جمهوری اسلامی و هر کشوری با تکنولوژی متوسط مثل ایران اگه دستش باز باشه میتواند بمب اتمی بسازد. در مورد جمهوری اسلامی آنچه که مسلم از آن است که توانایی تهیه مواد غنی شده کافی، اورانیوم غنی شده کافی برای ساختن یک یا چند بمب را دارد. منتها این هنوز بمب نمیشه، یعنی اینکه اول اورانیوم غنی شده است، بعد باید تبدیل به فلز بشه، باید روش فلزکاری صورت بگیره، چاشنی ها درست بشن و بعدش هم باید کوچیک بشه جوری که بشه انتقالش داد. خب این مرحله اولو داره، اون بقیه رو معلوم نیست. حالا چرا الان به این فکر افتادن که به این واضحی بگوین چیزی رو که تاکنون همیشه انکار کردن که اصولا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قصد نظامی شدن داشته بوده باشد، تا الان همیشه منکر این شدن. حالا به ناگهان میگوین که هم وزیر خارجه سابق میگه و تعدادی از شخصیت‌های نسبتاً مهم جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که جمهوری اسلامی قادر به ساختن بمب است. خب سوال اینه که این حسابتایی که تاکنون می‌کردن یعنی که اعتمادی بهشون نمی‌شد داشت و جهانم در واقع اعتمادم نکرد. در واقع تأیید آن چیزی را می‌کنند که بخش بزرگی از جهان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که تردید داشتن راجع به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی.
در راستای صحبت شما چنین اظهار نظرهایی در حالی که ایران میگه که آماده بازگشت به میز مذاکره و دستیابی به نتیجه است، چه تأثیری میتونه در این روند داشته باشه؟
نگاه کنید، استراتژی جمهوری اسلامی الان کاملا مشخص نیست. به نظر من رژیم بین دو تا گزینه در سرگردانه. یکی این که به برجام برگرده، پاره کارهای سخت و یا جامهای زهر را بنوشد، یا این که اصولا بخواد به کلی از برجام بیرون برود و شاید به این امید که بتواند به بمب اتمی دست پیدا بکند. سر این دوتا به دقت کافی نمیشه قضاوت کرد که کدامش مد نظر جمهوری اسلامیه. اما در هر حال که هر کدوم از گزینه‌ها رو که در نظر بگیریم، این که جمهوری اسلامی الان با شدت و حدت برنامه غنی‌سازیش رو پیش میبره، بعد این پیشبرد برنامه غنی‌سازیش هم توأم کرده با تهدید در واقع، یعنی همین حرفی که میزنن، همی که آقای اسلامی زده، اینا هر دو در چارچوب اون تهدیدی هن که میگوین اگر که با ما کنار نیایید برای یکی از گزینه ها ما میتوانیم و میرویم به سمت بمب ساختن و میتوانیم و اطلاعاتش هم تجاربش هم داریم. حالا گزافه گویی ممکنه باشه، ممکنم هست واقعا اقداماتی کرده باشن که ما خبر نداشته باشیم، هرچند که بعید به نظر میرسد اما غیر ممکن نیست. به عبارت دیگر این صحبتهایی که الان میکنن در جهت این استراتژی در پیش گرفتن که در هر کدوم از گزینه رو میخواد دستشون باز باشه که هر کدوم از گزینه ها رو انتخاب بکنن به نفعشون باشه، به خیال خود این توهم واقعا داشته باشن، چه این که اصولا نخوان به برجام برگردن، برن مسیر دیگه، آیندهشون مثلا در پیوند با پوتین در روسیه جستجو بکنن، چه این که بخوان به خیال خودشون حد اکثر امتیاز را در چارچوب برجام بگیرن که این امتیاز قطعاً چیزی نخواهد بود که به نفع مردم ایران باشد. آنچه که به نفع مردم ایران میتوانست باشد این بود که هرچه سریعتر به برجام برمیگشتن که مشکلات اقتصادی برداشته شوند، بلکه منافع رژیم که سپاه پاسدارانشون از لیست تروریستی بیاد بیرون، شخصیت‌های مهمشون از لیست تحریمی ها بیان بیرون.
گفتگویی بود با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
به حال به عراق می‌پردازیم و تحولاتی که در اونجا در حال وقوع است. آنچه هم‌اکنون در عراق اتفاق می‌افتد کشمکش بین گروه‌های شیعه عراقی بر سر قدرت است. در یک طرف این کشمکش ائتلاف شیعه عراقی است که اکثریت مجلس را در دست دارد و انتخابات را با پیروزی پشت سر گذاشته. در طرف دیگر اما ائتلاف شیعه دیگری است که نه نتایج انتخابات اخیر مجلس را می‌پذیرد و نه زبان مذاکره و گفتگو را می‌داند. معترضان عراقی هم خواهان مخالفت دخالت نیروهای خارجی از جمله جمهوری اسلامی برای انتخابات نخست وزیرشون هستند. در همین زمینه با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه صحبت کردم و از او پرسیدم چقدر امکان داره که خواسته معترضین عراق در مورد عدم دخالت نیروهای خارجی برای انتخاباتشون تحقق پیدا کنه.
ایران بدون شک از دخالت در امور عراق دست نخواهد کشید، هرچند که ایران اعلام کرده، بارها اعلام کرده و امروز هم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ناصر کنعانی اعلام کرد که رویدادهای اخیر عراق یک مسئله کاملا داخلی است و خواستار حل مشکلات میان گروه‌های مختلف عراقی بر اساس قانون شد. اما در نهایت وجود قاآنی در عراق این مسئله نشون میده که نه، ایران فقط این نیست که مثلا بگه مسئله اختلاف بیان میان گروه ها یک مسئله داخلی است. حضور قاآنی در اونجا نشانه یک نوع دخالت، تلاش برای تاثیرگذاری میان گروه ها، تلاش برای تاثیر برای تعیین دولت آینده عراق هست. خب ایران به عراق به عنوان یک عمق استراتژیک نگاه میکنه و سعی میکنه از این عمق استراتژیک برای بسیاری از مسائل دیگری که با کشورهایی که داره اونجا رو تبدیل به یک تخت پرش برای منافع خودش بکنه و حتی بسیار از تصفیه حساب ها بین ایران و کشورهای دیگر رو در عراق انجام بده و شاید طرفهای دیگر هم بخوان همین کار رو در مقابل ایران انجام بدن. در نتیجه اینکه گفته بشه ایران در امور عراق دخالت نداره، به اعتقاد من فقط یک حرف رسانه‌ای هست، اما از لحاظ میدانی ایران از گروه‌های بسیاری حمایت میکنه. با این همه هیچ بعید نیست که ایران از یک گروه به گروه دیگری تغییر موضع بده و باهاش رابطه برقرار بکنه. چه بسا حتی بتونه کانال هایی رو در آینده و یا در حال حاضر با گروه صدر و مقتدا صدر باز بکنه. اما توده های هوادار مقتدا صدر در مجموع خواستار عدم دخالت کشورهای دیگر در امور عراق هستند و همچنین مخالف دخالت ایران هستند. برای همین هم اگر شما به ویدیوهای پخش شده از تجمع هواداران صدر در پارلمان عراق نگاه بیاندازید، خواهید دید که شعارهایی بر علیه جمهوری اسلامی، شعارهایی بر علیه دخالت در امور عراق و شعارهایی از این قبیل داده شده. به نظر من ایران در حال حاضر در حال سنجیدن اوضاع هست. اگر بتونه کانالهایی رو با صدر باز بکنه و این کانال ها رو تقویت بکنه، مسلماً ایران با تحول آینده از طریق صدر و گروه صدر موافق خواهد شد.
رئیس جمهور عراق خواهان گفتگوی همه گروه ها برای تعیین نخست وزیر آیندهشون شده. چقدر امکان داره که این گروه ها به خصوص گروه های شیعی، گروه های سیاسی به توافق برسن؟
ببینید، جنگ قدرت در عراق در واقع جنگ قدرت در چیزیست که بهش میگن البیت شیعی، خانه شیعیان، و این جنگ قدرت بین کردها و عربها یا بین عربهای سنی و عربهای شیعه نیست. چرا؟ چون در هر صورت به دلیل اینکه عربهای شیعه اکثریت رو در عراق در دست دارن، اونها هستن که در واقع بر سر قدرت حاکمیت در عراق با همدیگه رقابت دارن. این که ما تصور بکنیم چون همه از یک قومیت یا از یک مذهب هستن، پس امکان این که در کنار هم بشینن و همه مشکلات رو پشت سر بندازن، به اعتقاد من خیلی بعید هست. این که همه گروه ها در کنار هم بشینن و توافق بکنن، حتی اگر چنین توافقی صورت بگیره، یک توافق شکننده خواهد بود، برای اینکه بسیاری از مسائل حل نشده است میان اونها. در حقیقت مثل اینه که خونه رو جارو کنیم و بذاریم زیر بغل قالی. فکر کنم وضعیت در عراق اینطوره. شاید بعضی از گروه های جریانی که معروف به جریان هوادار به ایران هست یا گروه تنسیقیه، اینها شاید بعضی هاشون بیان با گروه صدر و توافق هایی انجام بدن. اما اینکه تصور بکنیم همه گروه ها دست به یک توافق بزنن، بسیار بعیده. اختلافات مثلا میان مقتدا صدر و نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق بسیار بسیار عمیق است. همینطور که خود نوری المالکی با بسیاری از اعضای گروه هایی که الان در کنارش هستند اختلاف داره. فکر کنم حرفی که رئیس جمهور عراق زده فقط یک حرف قول معروف از لحاظ اینکه بخواد جبر رو بهتر بکنه این سخنان رو زد. اما تصور اینکه در عراق یک توافق کلی میان گروه ها ایجاد بشه بسیار بعید به نظر میرسه.
گفتگویی بود با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، در مورد آخرین اتفاقات و کشمکش‌های سیاسی در عراق. اما به ایران میریم. پخش ویدیوی اعترافات اجباری سپید رشنو در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای کنشگران و کاربران را در رسانه‌های اجتماعی در پی داشته. سپید رشنو 28 ساله، هنرمند، داستان نویس و ویراستار که پس از اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که در اتوبوس در برای حجاب اجباری به او تذکر داد و او را تهدید کرده بود که ویدیوی او را به سپاه می‌دهد، روز 25 خرداد بازداشت شد. چند هفته پس از ابراز نگرانی‌های گسترده از وضعیت نامعلوم خانم رشنو، تلویزیون حکومتی ایران سرانجام شامگاه شنبه 7 مرداد او را با چهره تکیده در یک گزارش و در حال بیان جملات دلخواه جمهوری اسلامی نشان دادند. در همین زمینه با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی، گفتگو کردم و از او پرسیدم ارزیابیشون در مورد واکنش به این ویدیوی حجاب اجباری از سپید رشنو چیه؟
انعکاس این در افکار عمومی به نظر من با یک همدردی و همزاد پنداری عمیق با سپیده مواجه شد، همزمان نفرت و بیزاری از حاکمان نظام ولایت فقیه. چهره کبود، مغموم و مجبور سپیده رشنو چهره نمادین امروزین میهن ماست، چهره بخش زیادی از مردم که مجبورند و مغموم در تحمل شرایطی که به اونا تحمیل شده. به نظر من این چهره در حافظه تاریخی ما ماندگار شده. اما مطمئنم همونطوری که تصویر سپیده قبل از دستگیری با سپیده بعد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مقایسه میشه، روزی دوباره تصویر شاد و سرخوش اون با این تصویر میانی مقایسه خواهد شد. من مطمئنم و تردید ندارم. در انفرادی که بودم با لولای در صحبت میکردم و میگفتم تو بالاخره یه روز برای آزادی من خواهی چرخید و این برای چندین بار اتفاق افتاد. من فکر میکنم این برای سپیده رشنو که چهرش الان چهره نمادین کشور ماست هم قطعا اتفاق خواهد افتاد و او روزی دوباره با آغوش خانواده و جامعه ما برخواهد گشت و راه او ادامه خواهد یافت.
خیلی از افرادی که حتی محجبه هستن یا پیشتر رویکرداشون نزدیک به جمهوری اسلامی بوده، در حال حاضر با دیدن این اعترافات اونها هم ابراز خشم کردن. فکر میکنین چه اتفاقی افتاده که این همدلی به وجود اومده؟
ببینید، این همدلی قبل از این بازداشت هم به وجود آمده بود. یه نقطه چینی داره، چون باورمندان و دینداران واقعی بیشترین لطمه رو از حکومت‌های دینی دیدن. همونطور که به قول علامه ناینی، استبداد دینی بدترین نوع استبداده. به اینها واقعا دینداران واقعی که اخلاق محور هستند یا حداقل به یک رعایت اصول اولیه اخلاقی در برخورد با همه، به ویژه با زنان، به ویژه با کسی که اسیر هست، حالا چه مرد چه زن، قائل هستن، خب اینها واقعا باعث دلازاری اونها میشه، باعث نفرت اونها میشه. ببین، ما باید از حجابداران مخالف حجاب اجباری، از دینداران مخالف حکومت دینی شدیداً استقبال بکنیم در این مواضعشون. من متاسفم که گاهی اوقات افرادی با تعیین نظری و ناپختگی همزمان هم به حکومت حمله میکنن و هم به این صف قابل ملاحظه مخالفان مذهبی حکومت. باید این دوستان مانع این بشن که خشمشون بر خردشون غلبه بکنه. ما نیاز به وسیع ترین صف داریم، نیاز به بزرگترین چتر در برگیرنده همه افرادی رو داریم، چون ما در برابر یک حکومت مستبد و بسیار زورگو و سرکوبگر قرار داریم.
روایت برخی از زندانیانی که در سالهای اخیر در زندانهای جمهوری اسلامی بودند، این موضوع نشوندن افراد در مقابل دوربین و گرفتن اعترافات اجباری نشون میده که این بخشی از روند زندان شده. حتی برای شهروندان خارجی هم از این استفاده میکنن، اگرچه برخی از اونها رو پخش نمیکنن و یا پخش نمیشه. اساسا چرا جمهوری اسلامی از این ابزار استفاده میکنه؟ هدفشون چیه؟
ببینید، مصاحبه زندانی اول برای شکستن خود اوه، دوم برای اینکه یه پیام عبرت و ارعاب به سایر جامعه بدن، یه دلگرمی برای هواداران خودشون نشون بدن. البته در جامعه ما تعداد کسانی که از این اعمال میترسن داره روز به روز کمتر میشه نسبت به کسانی که خشمگین و عصبانی میشن. همچنین اگه اینا میخوان به هوادارانشون دلگرمی بدن، تو همونها هم اگر اندک ایمان و اخلاقی براشون مونده باشه، اونها هم دوچار شک و تردید میشن. یا حتی اگر حداقل مصلحت اندیشی فردای خودشون رو بکنن، از این که میبینن مردم اینقدر عصبانی و پر نفرت با این رفتارها مواجه میشن، بترسن از این که وای به روزی که به اصطلاح پس از امروز بود فردایی. اما در رابطه با خانم رشنو یک اتفاق واقعا بی سابقه و رخ داد، یعنی اون رو با صورت کبود جلوی دوربین نشوندن و این یه نوع قدار کشی و عربده کشیه. من یاد تصاویری میفتم که داعش با سرای بریده زندانیاش میانداخت. یعنی جمهوری اسلامی میخواد ایجاد ارعاب بکنه و این در عمل دچار نفرت میکنه. و بین حالا در حال این قابل تحسین است که برخلاف گذشته که دهه 60 و 70 من یادم میاد، الان هم جامعه روشنفکری و هم جامعه بزرگ ما همدلانه برخورد میکنه. اون موقع شاید کسی مصاحبه میکرد مورد طرد قرار میگرفت. البته من همچنان ضمن همدلی با کسانی که مجبور به مصاحبه شدن، اون بایستی عنصر مقاومت رو پاس بداریم، ولی برای حکومتی که همین روزا در حال عزاداری هست واقعا مایه ننگه که اون چیزایی که برای اسیران کربلا میگن چیزایی است که خودش انجام میده.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
سازمان‌های مدافع پناهندگان و نهادهای حقوق بشری در آلمان از دولت و کلیساهای بزرگ این کشور خواستند که مانع اخراج نوکیشان مسیحی ایرانی شوند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی افزایش شمار پناهجویان مسیحی شده در آلمان، اداره کل پناهندگان این کشور هم مقررات تازه‌ای در پذیرش این گونه متقاضیان پناهندگی به مرحله اجرا درآورده. این اداره فدرال تغییر سیاست خود را در قبال این دسته از پناهجویان، چه آنها که در کشور خود و یا در آلمان مسیحی شده‌اند، این طور توجیه کرده که اکثر آنها نه از روی اعتقاد و ایمان، بلکه تنها برای پذیرش درخواست پناهندگی به آیین مسیحیت گرویدند. اداره پناهندگان آلمان بیش از 4 سال است اعلام کرده دیگر تنها ارائه گواهی انجام غسل تعمید پناهجویان را به عنوان یک مدرک اصلی نمیپذیرد، بلکه آنها در اولین مصاحبه خود باید به چند پرسش کلیدی درباره آیین مسیحیت هم پاسخ گویند. این تصمیم اداره پناهندگان آلمان اگرچه بارها مورد اعتراض شدید کلیساها و مدافعان حقوق پناهندگان قرار گرفته، ولی با این حال این اداره فدرال بدون توجه به این اعتراضها راه و روش تازه خود را در قبال پناهجویانی که در کشورهایشان و یا در آلمان مسیحی شدند همچنان اعمال می کند. مارتین لسنتین، سخنگوی جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، از رهبران کلیساهای بزرگ آلمان خواسته در برابر پاسخهای منفی اداره پناهندگان این کشور به تقاضای پناهجویان نومسیحی ایران قاطعانه موضع‌گیری کنند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین، هم در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
نه تنها این نهاد مدافع حقوق بشر، بلکه یک مدت پیش حتی مسئله به صحن پارلمان فدرال آلمان هم کشیده شد و برخی ها از نماینده وزارت کشور سوال کردند که این همه سختگیری به ویژه ایرانی ها، چه قسمت اعظم پناهجویانی که تغییر دین دادند ایرانی ها هستند، و جواب های ردی که به این پناهجویان میدن و بعد از جریانات 96 و 98 که در ایران اتفاق افتاد و فشاری که به روی کسایی که به نه در جامعه مدنی اعمال میشه توجه چندانی نمی کنن، به ویژه به کسایی که دینشون رو عوض کردن، شاید داره به توجه باشه که به عنوان مثال از 6 ماه اول امسال نسبت به 6 ماه سال گذشته تعداد ایرانی ها در آلمان بیش از 2 برابر شده، و ارزیابی میره که توی ماهای آینده با توجه به مسائل سیاسی اجتماعی فشارهای برودفزونی که داره رژیم ایران به اقشار مختلف مردم میکنه و همینطور نداشتن آینده بهتر برای زندگی، مسائل اقتصادی، اینها تعداد ایرانی ها رو در آلمان بیشتر هم خواهد کرد.
در ادامه اعتراض ها به اخراج نوکیشان مسیحی که از ایران گریخته و یا آن دست از پناهجویان ایرانی که در آلمان مسیحی شده اند، گوتفرید مارتنز، کشیش کلیسایی در شهر برلین، هم که تاکنون نزدیک به 1200 پناهجوی ایرانی و افغان را به آیین مسیحیت فراخوانده، میگوید اداره فدرال پناهندگان آلمان پاسخ مثبت به درخواست پناهجویان نوکیش مسیحی را از 100% گذشته به حداقل 1 رقمی رسانده، به گونه ای که پذیرش شکایت یک ایرانی نومسیحی به گفته این کشیش به برد در یک بخت آزمایی میماند و همین امر او را شگفت زده کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. اما پیش از اون بگم اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به فعالیت سامانه بارشی، آبگرفتگی بعضی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی و مسیل‌های به ویژه در نیمه شمال تهران هشدار داده. مراقب خودتون باشید و سپاس که تا این لحظه همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بودید.